رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه خداوند متعال این توفیق رو به ما ارزانی داشت تا در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. طبق روال برنامه‌های گذشته، مهمان محترم این برنامه کارشناس محترم مسائل تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستند. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم و امیدواریم انشاءالله در این برنامه هم بتوانیم پاسخگوی سوالات شنوندگان محترم باشیم.
انشاءالله. با تشکر از شما استاد، به همراه شما سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه پسر دارم، ایشون 12 سالشه، سال دومه راهنمایی. بعد خیلی وقت کشی میکنه، مثلا یه کار جزئیو که میخواد انجام بده این کارو خیلی طولش میده، خیلی زمان میبره براش. بعد برای هر کاریش باید بهش تذکر بدیم، برای دستشویی رفتنش، برای مسواک زدنش، برای خوابیدنش. بعد همین تذکر واسه تنش میشه. من نمیدونم با این چی جور رفتار کنم. مدرسه خوبی میره، بعد یه حرکات خاصی هم داره که مثلا درستش نیست بگم، دستو دماغش میکنه، بعد شرمنده. اینو بعضی اوقات دیدم میخوره، حتی یه کارای زشتی هم انجام میده که در شأن خودش خانواده نیم. منم خیلی تذکر میدم، بعضی وقتا حتی تنبیهش میکنم، چون دیگه الان چندین سال این کارو انجام میده. بعد نمیدونم باش چجوری رفتار کنم، نمیدونم واقعا. مستصل شدم، خیلی هم روش مقیدم. دو تا پسر دارم، یه دختر. دخترم خیلی خوبه، پسر دومیمم خیلی مؤدب و مقرراتی و خوب، ولی با ایشون من مشکل دارم. ایشون بچه دوم منه.
بله، ممنون از شما. شنونده پاسخ سوالتون باشید.
خواهش میکنم. همونطوری که این خواهر بزرگوار و مادر ارجمند در سوالشون مطرح کردن، دو تا ویژگی رو برای فرزندشون بیان کردن. یکی این که کندکاری و به نوعی شاید عدم مسئولیت پذیری در امور هست.
بله.
دومین بخش سوال این بود که گاهی اوقات کارهایی رو انجام میده که خوشایند پدر و مادر نیست. نسبت به اون بخش اول سوال این شنونده محترم، بعد این نکته رو عرض بکنیم که مسئولیت پذیری در کارها معمولاً برای فرزندان دشواره. یعنی معمولاً کودکان، نوجوانان علاقمند به آزادی هستن تا مسئولیت پذیری.
درسته.
دوست دارن اونجوری باشن که خودشون میخوان، نه اونجوری که محیط میطلبه. حالا برای ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در کودکان و نوجوانان، پدر و مادر باید یک سری تدابیری رو بیاندیشن، یعنی هدفمند یک سری از رفتارها رو بهش توجه داشته باشن.
بله.
تا فرزندشون انشاءالله به تدریج مسئولیت پذیر بشه. اولین نکته که باید توجه داشته باشن ویژگی‌های فردی خود نوجوانشون هست. چون گاهی اوقات ما همونجوری که در اواخر سوال این شنونده محترم ما دیدیم، این دختر و پسر دیگری دارن که اونا مرتباً منظماً کارهاشون رو انجام میدن. یه موقعی ما نباید این فرزندمون رو با اونها مقایسه بکنیم، چون بالاخره انسان‌ها متفاوت آفریده شدن. ویژگی هاشون، روحیاتشون، توانایی های جسمیشون، حتی توانایی های فکریشون متفاوته. ما نمیتونیم از همه به یک اندازه انتظار داشته باشیم.
بله.
اما چطور میشه روحیه مسئولیت پذیری رو در فرزندان ایجاد کرد؟ من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که معمولا ما باید با فرزندانمون نرم و نافذ صحبت بکنیم، تا تند، خشن و پرتوقعانه. بعضی از والدین هستن که ما میبینیم اینها در رفتاراشون برای اینکه مثلا بچه رو وادار به یک کاری بکنن، فکر میکنن اگر یه فریاد، یه دادی بزنن، یه تهدیدی بکنن، این بهتر این کار رو انجام میده، در صورتی که اینطور نیست. پدر و مادر بعد جملاتشون، جملات آرام، متین، گاهی اوقات عاطفی، گاهی اوقات همین جملاتی که به کار میبرن در طرف مقابل نوعی آرامش و امنیت ایجاد بکنه و در این حال نافذ، یعنی اینکه به نوعی قاطع باشن در کلامشون، انعطاف پذیری در جملاتشون نداشته باشن. یعنی یه موقعی ما میخواییم به فرزندمون به جای اینکه داد و هوار بکنیم که مثلا بیا حالا وقت مثلا تکلیف نوشتنته، خیلی جدی در این حال با کلمات خدمت شما علیکم لطیف بهش بگیم خب پسر خوبم، مگه الان وقت انجام تکالیفت نیست؟ پس الان ما انتظارمون اینه بیای بشینی تکلیفت رو بنویسی. یعنی هم نافذه، هم جملات جملاتی نیستش که تنش زا باشه. چون ما در همین سوالشون هم این نکته رو طرح کردن که گاهی اوقات ما جملاتی میگیم که این جملات تنش هم ایجاد میکنه.
درسته.
خب معلومه این جملات تنده، ما همیشه میگیم جواب های هوی دیگه، یعنی قطعا تندی میکنیم که او نافرمانی میکنه، تنش ایجاد میکنه.
بله.
این اولین نکته. پس با بچه ها نرم و نافذ سخن میگیم، درخواست هامون رو این گونه بیان میکنیم. نکته دومی که باید بهش توجه بشه، ما بچه هایی که مسئولیت پذیر نیستن یه مرتبه نمیتونیم تغییر رویه بدیم و از همین امروز فکر کنیم میتونیم بار مسئولیت های رو دوششون بگذاریم. بعد از اصل تدریج استفاده بکنیم، یعنی اول یک سری مسئولیت های رو دوش او بگذاریم.
بله.
که این مسئولیت ها این ویژگی رو داشته باشن که برای فرزند ما خوشایند باشن. یعنی یه موقعی هست ما مسئولیت رو میذاریم و دوست نداره، خب مقاومت میکنه، ولی یه موقع ما میبینیم نه، مثلا اصلا طبعش اینه دوست داره سفره رو پهن بکنه، علاقه منده. حالا ما بین سفره پهن کردن یا جمع کردن به اون مسئولیت بدیم، میگیم قطعا برای پهن کردن که اون مورد علاقش هست. یعنی پس مسئولیت رو از جاهایی شروع بکنیم که مورد علاقه او هست.
درست.
به تدریج رو عادت بکنه که به نوعی فرمان بری بکنه پدر و مادرش، و خوبم هست. یعنی ما 7 سال دوم رو وقتی میگیم کودکان زمان فرمان برداریشون هست، این فرمان برداری هم نه به معنای این که مثلا ما یه حاکم ظالمی بشیم، خشنی بشیم، او هم مثلا یه بله قربانگوی مطیع بشه، اینطور نی. یعنی ما هم باید بدونیم چجوری اون حاکم خانه باشیم، مدیر خانه باشیم، که اون فرزندمون تشویق و ترغیب به فرمان برداری هم از ما بشه. این هم نکته دوم.
بله.
نکته سوم، معمولا آزادی و مسئولیت اینها همراه با هم و در تعامل با همه. یعنی ما در این حالی که فرزندمون را آزاد میگذاریم، مسئولیتی را هم به دوش اون میگذاریم. اتفاقا اینجاست که برای بچه ها شیرین میشه. گاهی اوقات هست مثلا پدر و مادرها فرض میکنن که بچهشون اصلا زندانی اونها هست، یعنی هر چی میگیم باید گوش کنی، هر کاری میگیم باید بکنی، هر وقت گفتیم بخواب، هر وقت گفتیم بیدار شو. نه، ما در یک جاهایی که آسیبی نداره به فرزندمون آزادی میدیم.
درسته.
مثلا تو انتخاب زمان انجام تکلیفش ایراد نداره، این حالا ساعت 4 بعد از ظهر تکلیفش بنویسه یا 6 بعد از ظهر، اینو بهش آزادی میدیم که این آزادی شیرینیش بره لای دندون او، به چش مزش رو. بعد در کنارش یه جاهایی باید مسئولیتی رو هم بپذیری. مسئولیت کجاست؟ انجام تکلیفشه. یعنی اون آزادی در انتخاب وقت داشته باشه، ولی مسئولیت پذیری در انجام تکلیفش رو هم داشته باشه. این دوتا وقتی کنار هم دیگه قرار گرفت، برای فرزند ما شیرین میشه. ولی اینکه نه، ما مثلا هم وقت رو بهش تحمیل بکنیم، هم تکلیف رو بهش تحمیل بگیم همین الان تو باید بشین تکلیفت رو بنویسی، خب این معمولا نافرمانی میکنن، یعنی از اصل مسئولیت هم شونه خالی میکنن. لذا باید آزادی باشه، کنارش مسئولیت رو هم ما به او ارائه بدیم. یکی دیگر نکاتی که میتونه کمک بکنه، گاهی اوقات هم ما باید شنونده خوبی برای فرزندانمون باشیم. یعنی نگاه کنیم، بالاخره پدر و مادر هم نسبت به فرزند یک سری مسئولیت هایی رو دارند. ممکنه گاهی اوقات این مسئولیت هایی که ما داریم نیاز به اینه که بچه‌مون به ما گوش زد کنه، بیان بکنه. خب نداره، ما همینجا عملیاتیش کنیم، انجامش بدیم. مثلا یه موقع فرزندمون میاد میگه که مثلا پدر جون من کفشم پاره شده، کفش مثلا میخوام. خب این مسئولیت پدره که بالاخره پوشاک بچهش رو تأمین بکنه.
درسته.
وقتی اون نیازمنده، اینجا ما زیر بار کار و مسئولیت او شونه خالی نکنیم، هی امرو فردا نکنیم. یعنی در اصل وقتی ما به مسئولیتمون عمل نمی کنیم، داریم به او هم بی‌مسئولیتی رو یاد میدیم. نه، اینجا ما باید به مسئولیت خودمون عمل کنیم. بله پدر جون، مثلا حتما همین امشب یا فردا که میدونیم مثلا فردا به فرض جمعه است با هم دیگه میریم کفشم برات میخریم، و اون موقع اصلا دیگه ما یادآوری کنیم، مثلا صبح بلند شیم پسرم صبحانه تو بخور که با هم میخوایم بریم کفش بخریم. اون وقت میبینه ای پدر چه خوب به مسئولیتش عمل میکنه. اون وقت اینجا اثر رفتاری روی فرزند هم میگذاره که او هم به مسئولیت هایی که به دوشش گذاشته میشه انشالله عمل بکنه.
بله.
یکی دیگه از نکاتی که باید بهش توجه بکنیم اینه که گاهی اوقات بعضی از مسئولیت های بچه ها رو غیر مستقیم به اونها بگیم، یعنی همش از جملات مستقیم و رو در روی با بچه ها استفاده نکنیم و این آسیب میرسونه. نگاه کنید، تحمل انسان در برابر امر و نهی محدوده. یعنی این نیستش که مثلا بگیم تحمل نامحدودی داره در برابر امر و نهی. بعضی ها میدونید سه بار، بار چهارم مثلا یه امر و نهیش بکنیم میدونید نافرمانی میکنه، عصبانی میشه، پرخاش، تنش ایجاد میکنه. خب نباید اینقدر امر و نهی کرد بچه ها رو. یعنی گاهی اوقات ما باید در قالب جملاتی که عرض کردم در همون اوائل صحبتم که هم نرم باشه هم نافذ باشه، گویا باشه برای بچه، گاهی اوقات هم نه اصلا غیر مستقیم باید بیان بکنیم. مثلا به جای اینکه هی ما مستقیم بشینیم بگیم خب مشقاتو نوشتی، کی میخوای بخوابی، لباستو کجا میخوای آویزون کنی، یه موقعی از خودش برنامه بخوایم بگیم. خب مثلا چون من یه تعبیری رو شاید در برنامه‌های قبلی هم یک بار به کار بردم، گاهی اوقات ما باید حرف خودمون رو از زبان بچه‌هامون بشنویم، یعنی جوری از اونها با اونها گفتگو بکنیم که حرف ما رو خود اونها بزنن.
بله.
مثلا یه موقعی ما میگیم خب مادر جون یا پدر جون برنامه‌ت برای امروز چیه، شما چی کار می‌خواید بکنید. مثلا خودش میشینه میگه که آره من تکلیفم رو باید بنویسم، خب دیگه چی، لباسام باید، اتاقم رو هم مرتب بکنم، دیگه چی. میبینی داره خودش بیان میکنه، به جای اینکه ما بشینیم بهش بگیم باید تکلیفت رو بنویسی، اتاقت رو مرتب بکنی، خب این مقاومت میکنه. ولی وقتی از زبان خودش صادر شد اون کارهایی رو که باید انجام بده، میبینی ناخودآگاه تو ذهنش هم نقش میبنده. خب برای این بخش اول سوالشو فکر میکنم همین چند نکته‌ای که گفتم کافی باشه، انشالله بهش یه توجهی داشته باشن و مقایسه هم نکنن ایشون رو با سایر فرزندانشون. یعنی بدونن ایشون یه طبعی داره، یه طبیعتی داره، یه ویژگی‌هایی داره که باید بر اساس همون عمل بکنم. اما گاهی اوقات بچه ها رفتارهای خدمت شما عرض کنم نامناسب انجام میدن. رفتارهای نامناسب بچه ها چند تا دلیل میتونه داشته باشه. بعضی مواقع ممکن اصلا لجاجت باشه، یعنی از نظر لجبازی با پدر و مادر بعضی کارها رو انجام میدن که حرص پدر و مادر رو در بیارن.
درست.
لج پدر و مادر رو در بیارن. مثلا بچه مادر انقدر بهش گفته مثلا مادر مثلا انگشتتون در بینید نکن، این خیلی زشته، من خیلی ناراحت میشم. اتفاقا این هر وقت میخواد پدر و مادرش رو ناراحت کنه همین حرکت رو انجام میده. یه موقع این لجاجت که گاهی اوقات همین لجاجت ها منجر به عادت هم میشه، یعنی دیگه نمیخواد لجاجت کنه ولی این شده یه عادتی براش.
بله.
و اینم دلیل دوم، یعنی اولش ممکنه لجاجت بوده در سنین پایین تر ولی الان تبدیل به چی شده؟
عادت شده.
گاهی اوقات بعضی بچه ها ویژگیش اینه که توی فکر کردن و روش هایی که میخوام به کار بگیرم برای فکر کردن باز یه عادت های جدیدی رو خودشون اختراع میکنن. مثلا بعضی میبینید مثلا گوشه خودکارشو میکنه هی تو دهنش.
بله.
یکی میبینی خدمت شما عرض کنم که با یه چیزی باید هی بازی بکنه، مثلا خودکار، دفتر، نمیدونم. بعضی بچه ها رو ما دیدیم مثلا انقدر این ورق های دفترشون هی بالا پایین میکنن، کسانی که اطرافشون هستن اعصابشون خورد میشه از سر صدا، ولی اونجوری داره فکرشو میکنه، یعنی با این حرکت.
بله.
اینم شاید یه دلیلی باشه برای این کار. البته یه دلیل دیگه هم ممکنه باشه که اون البته خیلی به ندرت اتفاق میفته، ممکنه این حالت مثلا تیک عصبی هم باشه، یعنی وقتی که او دچار فشارهای روحی روانی میشه این عمل رو انجام بده. خب حالا اگر بخوایم راهکار برای این مادر بزرگوار ارائه بدیم چند تا نکته رو میگیم. اولا اینکه بچه هم رو در معرض لجبازی و لجاجت قرار ندیم، و گفتیم امر و نهی گاهی اوقات لجاجت رو در بچه‌ها تشدید می‌کنه. گاهی اوقات توقع زیاد والدین لجاجت رو در بچه‌ها ایجاد می‌کنه. یعنی اینها رو باید مراقب باشیم. یکی دیگر نکات اینه که ما عادت‌های صحیح رو جایگزین عادت‌های غلط بچه‌هامون بکنیم. مثلا خدمت شما عرض کنم، ما معمولا میگیم وقتی دست بچه‌ها بند باشه رفتارهای غیر منطقی از خودشون بروز نمیدن، مثلا انگشتشون رو در بینیشون بکنن، در دهانشون بکنن. خدمت شما گاهی اوقات متاسفانه بچه‌هایی هستن که با خودشون بازی میکنن، وقتی که خدمت شما عرض کنم که میخوان تو فکر برن یا آرامشی به خودشون ایجاد بکنن، اینجا باید دستشون رو مشغول کرد. مثلا یه موقعی مادر به فرض میگم میبینه یه حالت چند تا دونه تخمه توی کاسه بریزه بذاره جلوش تخمه بخوره به جای اینکه کار انجام بده، انگشتش رو تو دهانش میکنه. البته اینم دوباره یه عادت جدید نشه، اون انتظار دائم تخمه خوردن داشته، یا انگشتش رو تو دهانش میکنه، یه دونه آدامس رو بدن بجرده این آدامس رو که دهانش مشغول بشه این انگشت رو. یعنی یک جایگزین مناسبی رو برای او چیکار بکنن فراهم کنن. فقط باید تلاش بکنن از امر و نهی مستقیم که این کار چقدر زشته، حالمون به هم خورد، این چه کاری میکنی، اینا نه سرزنش نکنن، امر و نهیش هم نکنن، این شاید بدتر هم بشه دوباره. اما درباره اون مورد آخر که اگر فشار روحی است که منجر به تیک عصبی شده، اونجا باید ببینیم فشار روحی چیه. فشار روحی موقع ممکن اختلاف پدر و مادر باشه، یه موقع مقایسه کردن او با دیگران باشه،
بله.
یه موقع همون توقعات بیش از اندازه پدر و مادر و فرزند باشه که اینا او رو دچار فشار روحی میکنه، که اینها رو هم باید کم بکنیم، فشارهای روی رو برداریم که انشاءالله این مشکلشون هم حل بشه.
خیلی متشکرم، با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251.
جناب استاد تراشیون، خواهر محترمی تماس گرفتن و خواستن که صداشون پخش نشه، سوالی رو مطرح کردن. سوالشون رو باید به دو قسمت تقسیم بکنیم. البته یه سوالی رو درباره پسر 4 سال و نیمه‌شون پرسیدن و 3 تا مشکل رو درباره پسرشون مطرح کردن. مشکل اولی که درباره پسر 4 سال و نیمه‌شون مطرح کردن اینه که چون این مادر محترم شاغل هستن و معلم هستن، این کودک گویا از کودکی با سرکار رفتن این مادر مشکل داشته. زمانی که مادر میخواسته بره گریه شدیدی میکرده، بدقلقی میکرده و میکنه، هنوز هم وابستگی شدیدی به مادر داره. مشکل دومه این پسر 4 سال و نیمه اینه که طبق گفته این مادر محترم توی امور حرکتی خیلی ضعیف و کنده، مثل غذا خوردن و لباس پوشیدن نسبت به همسن و سالهای خودش، ولی به گفته ایشون توی کارهای هوشی خیلی سریعه و خیلی از همسن و سالهای خودش بالاتره. مشکل سومی رو هم درباره پسرشون مطرح کردن که من تو قسمت دوم سوال وقتی که درباره دختر 1 سالشون خواستم صحبت بکنم، این مشکل هم همراه با اون مطرح میکنم. این دو مشکل رو درباره پسرشون لطف بفرمایید پاسخ بدید تا به سوال بعدی بپردازیم.
اون چیزی که باید پدران و مادران محترم مد نظر داشته باشن، اون وابستگی بچه ها حداقل در 4 سال ابتدای زندگیشونه، یعنی به پدر و مادر و خصوصا به مادر این وابستگی رو دارن. مثلا طبیعی هم هست، یعنی خداوند موجودی به نام انسان را آفرید، این موجود رو وابسته به پدر و مادرش قرار داد. دلیلش هم اینه که بالاخره پدر و مادر نیازهای او رو برطرف میکنن، به خاطر اون حس زیبایی که در پدر و مادر وجود داره به او محبت میکنن، از او حمایت میکنن، و این طبیعی است که بچه ها نخوان یک همچون محیط دلنشین و خوبی رو به چیز دیگه ای بسپارن، مثلا به مهد بسپارن، بره مثلا تو مهد با یه مربی که باید با چندین بچه ارتباط برقرار کنه تو اون محیط قرار بگیرم.
بله.
لذا ما میخوایم بگیم که بعضی رفتارهای بچه ها، بعد قلقیه های بچه ها وقتی که میخوانند مادر و پدرشون خوزن در سنین زیر 4 سال جدا بشن، همینه دلیلش. یعنی دلیلش اینه که نیاز به پدر و مادر دارم.
درست.
ولی خب گاهی اوقات به خاطر زندگی ها و شکل زندگی امروز مادرها میخوان تحصیل بکنن، بعضی مادرها اشتغال دارن، ناچارن که بچه هاشون رو به این محیط ها بسپارن. خب طبیعتا هم اینه که ما بچه هام رو نمیتونیم روحیاتشون رو تغییر بدیم، باید یه مقداری تحمل پذیری هام رو بالا ببریم. من یه نکته رو عرض میکنم، یه موقعی حتی بین نگهداری بچه ها تو محیط هایی که میشه پیش بیری کرد، بعد اون بهترینه رو انتخاب کرد. یه موقعی هست مثلا ما میگیم بچه همون رو بذاریم مهد یا بذاریم پیش مادر بزرگش. ما میگیم مادر بزرگ جایگزین بهتری است، یعنی او تا حدودی میتونه نقش مادر رو بازی بکنه.
بله.
چون مهر و عاطفه و خدمت حس خوبی که نسبت به نوش داره میتونه تا حدود زیادی کار مادر رو و کارایی مادر رو داشته باشه. مثلا تا سن 3-4 سالگی سعی بکنیم اگر بین مهد و مادر بزرگ بخوایم یکی انتخاب بکنیم، پیش مادر بزرگ بچه ها رو بزن.
بله.
حتی اینم به معنای این اجبار بکنیم، چون گاهی اوقات پدر بزرگا و مادر بزرگا در سنینی هستن که نیاز به آرامش خودشون دارن، تمایل ندارن به نگهداری بچه های کوچیک. خب او دیگه نمیشه اجبار کرد، ولی یه موقع میبینیم نه، خودشون هم تمایل دارن، از اون تنهایی در میان، خود محیط خانه شادابتر میشه با حضور نوشون. خب بسواریم به اونها نگهداری بکنن و بهترم هست. یعنی فکر نکنیم که تو این سن نیاز به این هست که حتما بره توی محیطی که شلوغ باشه، پر ازدحام باشه، پر سر صدا باشه. نه، اتفاقا تا 4 سال اول بچه ها تو این محیط ها بهتر پرورش پیدا میکنن، محیط های خلوت، محیط هایی که ارتباط عاطفی بیشتر هست، توجه بیشتری هست.
درست.
البته نگاه کنین، یه موقعی هست ما بین مادر بزرگ و مهد میخوایم انتخاب بکنیم. خب مادر بهترین فضا رو میتونه ایجاد بکنه برای فرزند، بعد مادر بزرگ، بعد مهد، موقع ناچارن میذاریم اونجا.
بله.
ولی اگر گذاشتیم این آسیب وجود داره و باید تحمل هم بکنیم این آسیب رو. اما نکته ای که دومی که این مادر بزرگوار بیان فرمودن که گاهی اوقات توی حرکاتش کنده، شاید دلیلش رو اگر ما بخوایم یه مقدار ریشه یابی بکنیم و بررسی بکنیم، شاید به این نتیجه برسیم که گاهی اوقات مادر به خاطر همون وقتی که بیرون خونه میگذاشته، خیلی حمایت‌های بیش از اندازه‌ای رو فرزندش میکرده. مثلا صبح میخواسته مادر بره محل کار، خب این بچه خواب بوده، بیدارش میکرده، خودش تون لباس با اون میپوشونده، خدمتش مرز کنم، قضا رو خودش دهنش میکرده که صرفه‌جویی در وقت بشه.
درسته.
خب این فرزند بعد از حدود 2 سالگی بعضی هم مهارت‌ها رو یاد بگیره. نگاه کنیم، ما وقتی تقسیم بندی تو سنین مختلف میکنیم، مثلا بچه ها از حدود 2 سالگی بعد مثلا دیگه دستشویی رفتنشون آغاز بشه، خدمت شما از کنم غذا خوردنشون رو دیگه به تدریج بتونن بخورن. وقتی به سن 4 سالگی میرسن، تعریفی که تو این گروه هست اینه که بچه ها شلوارهای راحت رو بتونن بپوشن، کت رو بتونن بپوشن، کفشی که بند نداره رو بتونن بپوشن، مسواک رو بتونن بزنن.
بله.
یعنی یه تعریفی حد اقلی شده از مهارتهایی که باید این کودک بلد باشه. خب این چجوری میتونه اینها رو انجام بده؟ بعد این اصل تدریج انجام می شده. یعنی این بچه یه موقعی مثلا یه شلوار خودش ممکن بوده 10 دقیقه طول بکشه بپوشه، باید بهش فرصت بدیم تا این مهارت رو یاد می گیره. فرداش میشه 9 دقیقه، چند روز بعدش میشه 5 دقیقه، تا طبیعی دیگه میتونه یه شلواری رو به راحتی بپوشه. ولی وقتی من مادر عجله دارم، به جای اینکه او خودش این وقت رو صرف بکنه، من به جای اون کار رو انجام میدم، خب تو این سنش هم کند میشه.
درست.
یعنی بیشتر نگاه میکنه به مادر که کی مادر بیاد مثلا شلوار او رو بپوشونه، کفش او رو پاش کنه. ولی متاسفانه ما میبینیم مثلا در مراکز حتی پیش دبستانی که بچه ها 6 سالشون شده، کفششون رو نمیتونن بپوشن، در صورت که کودک باید در حدود 4 سالگی بتونه کفش بپوشه. خب وقتی بررسی میکنه میبینیم از اول پدر مادر عادت دادن دیگه، مثلا مادر دیده زودتر میشه، کار جلوتر میره، پیش میره، اگر خود مادر کفش او رو بپوشونه.
بله.
خب دیگه عادت کرده به این عمد، دیگه به نوعی کندم میشه در کارش. ولی الان به خاطر این که مشکل حل بشه باید یه مقدار سه صدر داشته باشه این مادر، یعنی فرصت بده ولو طولم کشید. مثلا شلواری که یه همسال او مثلا تو 2 دقیقه میپوشه، اگه ایشون 5 دقیقه هم پوشید بذاریم بپوشه تا این مهارت رو اول آموزش ببینه، یاد بگیره، بعد تو زمان بندیش همینجوری به تدریج چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه.
درست.
و الحمدلله فرمودن بچه باهوشی، همه توانایی ذهنیش خوبه.
بله.
خب معلومه مهارت هم آموختنی و تمرین کردنیه. یعنی بچه اگر 5 بار شلوار بپوشه یک زمانی رو میتونه صرف کنه. اگر همین بشه 50 بار، میدونم خب هم زمان کمتر میشه، هم بهتر میتونه این عمل رو انجام بده، برای خودش هم راحت تر خواهد.
بله، فرمودن که یه دختر 1 ساله‌ای دارن، حالا یه مشکل مشترکی این دختر داره با این پسر و اونم اینه که سر اسباب بازی و اینا با هم دیگه دعوا میگیرن. یه مشکلی هم خاص خود این دختر 1 ساله است و اونم اینه که گفتن یه بار گویا سر این دختر به جایی برخورد کرده و سرشو بالا گرفته و خب اون قسمت از سرشو ما بوسیدیم، از این به بعد هر مشکلی پیش میاد عادت کرده که همونطور سرشو بالا میگیره و گریه میکنه. این 2 نکته هم لطف بفرمایید پاسخ بدید.
بله، توی نکته اول، خب یه پسر 4.5 ساله که سن پسرشون رو فرمودن با یه دختر 1 ساله،
بله،
خب اینا نقاط مشترکشون خیلی کمه، یعنی تا حدی که من فقط میخوام بگم نقطه مشترکشون اینه که خواهر برادرن.
درست.
یعنی لحاظ سنی، نه لحاظ نیازهایی که بتونن برآورده بکنن برای همدیگه، اینا نمیتونن، نمیتونن همبازی خوبی باشن، نه هم صحبت خوبی تو این سن خصوصا برای همدیگه باشن. ازا مادر بزرگوار اول باید یه فکری برای فرزند بزرگشون، یعنی فرزند 4.5 ساله انشاءالله داشته باشن، و بهترین فکر اینه که ما باید زمانهایی رو برای فرزندمون فراهم بکنیم که با همسالان خودش تو خونه خودمون بازی بکنه.
بله.
نگاه کنید، یه اصلی رو من دوباره تکرار میکنم. بفهم. اون اصل اینه که بچه ها رو اگر ما براشون برنامه نداشته باشیم، اونها برای ما برنامه دارن. یعنی چطور؟ یعنی اگر بچه رو ما مثلا بگیم دوستش نیاد خونش، مثلا حالا هر کاری دلش میخواد بکنه، اون وقت میدونی ما همش باید بگیم نکن، این چه کاریه کردی، مراقب آبجید باش، مراقب نمیدونم تلویزیون باش، مراقب فلان باش. یعنی دیگه او برای ما برنامه داره.
درست.
او ما رو تحت اختیار خودش قرار میده، ولی وقتی نه، من مادر برای او برنامه دارم، میگم خب امروز بعد از ظهر دوستش با همون سه ویژگی مشهوری که گفتیم هم سن و هم جنسش باشه، لحاظ فرهنگی و اعتقادی دو تا خانواده نزدیکه و هم دیگه باشن.
بله.
امکاناتشون هم در حد هم باشه خانواده ها. میگی مثلا محمد آقای ما، علی آقای همسایه 2 ساعتی بیاد باش بازی بکنه، خب این خیلی ارضا میشه، یه حس خوبی هم به بچه ها دست میده وقتی با همسالانشون بازی میکنن. او دیگه نیازی به این نداره بره سراغ خواهر کوچیکترش، با خواهر کوچیکترش مثلا دعوا بکنه سر اسباب بازی. نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشن، خب نیازهای برای بازی برای کودک 1 ساله و 4-5 ساله متفاوته. یعنی کودکی که 1 سالشه بیشتر نیاز به اسباب بازی هایی داره که به او یک سری مهارت های حرکتی رو یاد بده.
بله.
مثلا خدمت شما عرض کنم راه رفتنش رو بتونه یاد بده، خدمتتون عرض کنم مثلا ابزار و وسایلی باشه که او بتونه با دستش اونها رو پرت بکنه، مثل توپای کوچیک باشه.
درست.
گاهی اوقات وسائلی باشه که او بتونه از اینها استفاده بکنه برای لمس کردن بهتر. اینو باید متناسب با خودش و گروه سنیش اسباب بازی‌هایی رو تهیه بکنن که خب معمولا در شهرهای بزرگ ما میبینیم، حتی در شهرهای کوچکتر که اسباب بازی فروشی‌های خاصی هست که متناسب با سن مشخص هم کردن که این برای گروه تا 1 ساله، این برای گروه تا 2 سال هست، میتونن از اینها چیکار بکنن، استفاده بکنن. و ولی برای فرزند بزرگترشون علاوه بر این که باید اسباب بازیایی باشه که حرکتی باشه، اسباب بازیایی هم وجود داشته باشه که ذهن او رو پرورش بده، ارتباطات اجتماعی او رو افزایش بده، مثلا اسباب بازی باشه که نیاز باشه به همبازی، که بتونه با یه همبازی همسالش از اونها استفاده بکنه و بازی بکنه، حتی بعضی از اسباب بازیایی که جنبه عاطفی رو افزایش بده.
بله.
اسباب بازیایی که اون جنبه عاطفی رو به سمت خشونت میبره و تندی و پرخاشگری میبره، اینها خوب نیست، یا باید محدود اینها تهیه بشه، دیده نشه. مثلا بعضی از بچه ها رو ما دیدیم میان پدر مادر توی مراکز مشاوره، میگه مثلا این 20 نوع تفنگ داره. خب نگاه کن، این یعنی یه کلکسیونی از سلاح دیگه، که خب وقتی این بچه میخواد دست به هر اسباب بازیش بزنه یه تفنگی رو بیرون میاره.
درست.
اون خود به خود با دیدن الگوگیری از برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های کامپیوتری، خشونت درش به تدریج پرورش پیدا میکنه، خشن میشه رویه. نه، بعد بعد عاطفی هم توجه داشته باشیم، یعنی اینکه به جای اینکه دنبال این باشه تفنگی رو در بیاره به سمت دوستش بگیره، حالا همون الکی هم شلیک بکنه، یه اسباب بازی باشه که بیاد در یک محیط صمیمی با او بتونه چیکار بکنه، بازی بکنه. اما نکته دومی که درباره خواهر بزرگوار این آقا پسر فرمودین که گاهی اوقات مثلا میاد نیاز به محبتش رو ابراز میکنه، نگاه کنیم، بله، بچه ها تو این سن خیلی زود به یک حرکت پدر و مادر عادت میکنن.
بله.
یعنی وقتی که بچه مثلا سرش میخوره، مادر نوازشش میکنه، حمایتش میکنه، همین هم از، یعنی تا زمین میخوره قبل از اینکه دردش براش مهم باشه اول نگاه میکنه ببینه مادرش کجاست. دقت فرمودین، چون تا بالا همش مادر رو بالای سر خودش دیده. خب نگاه کنی، این عادت کرده به این حالتش، تا حدودی هم ایرادی نداره بعضی رفتارها، مثلا دلجویی کردن از بچه ها، ولی نه اینکه با کوچکترین مثلا مشکلی که براش پیش میاد مثلا ما هراسان بیاییم بالا سرش ببینیم چه اتفاق افتاده. نه، باید از دور کنترلش کنیم، یه جاهایی واقعا نیازه بیاییم نوازشش کنیم، در آغوش بگیریم، یه جاهایی هم نه، باید تقافل بکنیم، یعنی انگار نه انگار که دیدیم این زمین خورده.
خب
یه زمین خوردن معمولی، خودش بلند شه ادامه فعالیتش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم. ادامه برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو بشنوید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من یه دختر 8 ماهه دارم، تازگی رفته تو 9 ماه، بعد نمیخوام که موسیقی و آهنگ حتی از بچگی گوش کنه که بعد که بزرگ شد تو روحیش تاثیر داشته باشه. بعد ولی الان جدیدن هر کس که میاد خونمون با موبایلش براش آهنگ میذاره، این آروم میشه باهاش میخوابه. میخواستم ببینم چه چیزی رو جایگزینش کنم که این که به موسیقی علاقه داره براش از بین بره.
همین فرزند رو دارین؟ تک فرزند میتونه؟
بله، تک فرزندم.
خودتونم استفاده میکنین از
موسیقی؟ اصلا، تلویزیونم حتی آهنگ میزنه قطع میکنم، بعد رادیو هم فقط رادیو معروف گوش میدم چون که آهنگ توش نیست. کلا میگم تو خانوادم، تو خانو، یعنی خودم و همسرم اصلا آهنگ گوش نمیدی.
بله میشتم این مصلا.
خواهش میکنم. بله، خب یکی از نگرانی هایی که بالاخره امروز بعضی از خانواده های خوب ما که خب کم هم نیستن دارند، اینه که گاهی اوقات بعضی از موسیقی‌هایی که پخش میشه خب اینها رو آزرده خاطر میکنه، چه نسبت به خودشون چه نسبت به فرزندشون، و گاهی اوقات واقعا هم به جا هم هست. چون بالاخره موسیقی ما دو نوع داریم، یه موسیقی مصنوعی داریم که با ابزار و ادوات خاص موسیقی نواخته میشه.
بله.
که خب مراجع بزرگوار تقلید ما هم نظرات متفاوتی رو نسبت به این دارن که من وارد اون بحث نمیشم. ولی یه بخش دیگه هستش که موسیقی های طبیعی است که واقعا آرام بخشه، یعنی وقتی که صدای مثلا آبشاری رو انسان میشنوه، صدای حرکت آب در جویی رو میشنوه، خب این موسیقی های دلنوازیه که خداوند متعال در طبیعت قرار داده و ایجاد آرامش هم برای انسان میکنه.
بله.
خب حالا این مادری که فرزند 8 ماهه دارن از الان میخوان دقت روی این مسائل داشته باشن، من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که ما در تربیت فرزندانمون نباید خیلی با دیگران با نگاه اغماز نگاه بکنیم به رفتارهاشون. خب اگر واقعا ما بنامون اینه که بچه‌مون از موبایل، از تلویزیون، از ضبط موسیقی رو نشنوه، ما میتونیم این رو درخواست بکنیم از دیگران که این رو براش نگذارند، و این حق طبیعی ماست که از مثلا یک کسی بخواهیم که این کار رو انجام نده. حتی منزلشون هم میریم، بالاخره وقتی من رو به عنوان مهمان دعوت میکنن منزلشون، باید به اون عقاید من هم احترام بذارن، خصوصا عقاید دینی. اما نکته ای که هست اینه که این مادر فرمودن ما چی رو جایگزین بکنیم برای فرزندم. خب ما نگاه کنیم چقدر مادرهای ما لالایه‌های دلنشین داشتن برای فرزندانشون که هم مزامین خوبی داره، هم مزامین آرام بخشی داره، گاهی اوقات ذکر حتی اهل بیت در این لالایه‌ها هست که بالاخره باید از این لالایه‌ها مادر استفاده بکنه برای اینکه انشالله فرزندشون رو میخوان بخوابونن. گاهی اوقات تو حتی فضای خونه بچه مثلا داره بازی میکنه با یک نوایی که مادر مثلا شعرهای زیبا و پرمعنا رو برای فرزندشون بخونن. گاهی اوقات ما میتونیم حتی از افکت های طبیعی استفاده بکنیم که هستش الان، نرم افزاراش هم تو بازار، مثلا صدای مثلا جویباری هست، صدای خدمت شما عرض کنم که آبشاری هست، اینا افکتاش هستش، میتونن استفاده بکنن تو خونه با صدای ملایم بگذارن، هم برای خودشون آرام بخشه هم برای فرزندشون.
بله.
نواهای زیبای قرآن، مناجات، اینها با یه صدای ملایمی تو خونه گاهی اوقات پخش بشه برای فرزند، خب اینها میتونه خیلی اثر بخش باشه در دراز مدت. این که امروز خب کارشناسان تشخیص هم دادن که بچه ها وقتی حتی گریه هم میکنن، اگر یک صدایی کنار اون صدای گریهشون بیاد، اینها رو آرام میکنه. یعنی مثلا دیدیم بچه وقتی گریه میکنه، همین که مادر شروع میکنه به ارتباط کلامی با فرزندش، اون آرام میشه. این نیاز به اینه داره که کودک بالاخره یه چیزی رو بشنوه. خب چه خوبه که ما نواهایی رو استفاده بکنیم برای فرزندمون که نواهای آسیبزا نباشه. مثلا همینی که عرض کردم، مثلا یه نوای قرآنی تو خونه پخش بشه، خب این اثرش رو میگذاره و در روایات دینیمون هم ما داریم که جایی که قرآن تلاوت میشه اونجا دیگه شیطان راه نداره.
آره.
یعنی وقتی نور آمد تاریکی و پلیدی میره، وقتی کلام الهی آمد دیگه این پلیدی هایی که حالا گاهی اوقات ما میبینیم متاسفانه گاهی اوقات در خانه ها میاد نواش پخش میشه، خب اینها دیگه جایگاهی نداره. خود فرزندمونم به تدریج عادت میکنه به این نواها در دراز مدت. فقط عرض کردم اون دلنشین بودن و آرام بخش بودن این نواها رو باید بهش چیکار بکنیم،
توجه
داشته باشیم که انشالله این مادر بزرگوارمونم از این نگرانی که دارن در بیان.
خیلی ممنونم جناب استاد. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
من یه پسری دارم کلاس دوم ابتداییه، بعد این پارسال هم کلاس اول بود و همین صورت که الان میخوام بگم امسال هم همین مسئله رو داریم که خیلی دیر به هم میگرده. یعنی الان هم خود آموزگارشون دیگه در واقع عنوان کرده این مسئله رو که کاراشو دیر شروع میکنه. الان تو خونه هم که میخواییم بایش تکالیفشو مثلا باید چقدر بگیم بنمیس بنمیس تا اینکه این 24 ساعتی این دفتراش رو زمین ساعت مشخصی باز نمیکنه که و در یک زمان مشخص تموم کنه. تمام راه ها رو هم رفتیم، هیچ نوع مسئله خاصی هم تو خونه در رابطه با پدر مادر برادرش نیست. خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی بکنم.
بله جناب استاد تراشیون پاسخ میدن.
بعضی از کودکان رو ما داریم که همین طورن، یعنی در کارهای خودشون تکالیف و انجام تکالیفشون کندن. حالا البته یک کاش ما میتونستیم از این پدر بزرگوار سوال بکنیم که آیا فقط در انجام کارهای مدرسه کنده یا نه در امور دیگه هم همینطوره، مثلا در غذا خوردنش کنده، در خدمت آماده شدنش کنده. ایشون باید میپرسیدیم که ببینیم که چطور هست. اگر در همه اینها کند باشه، بعد یه مقداری برگ بگردیم به نوع رفتار والدین. هرچند پدر بر این نکته تاکید داشتن که نه ما مثلا هیچ مشکلی نداریم، بله گاهی اوقات ما یکی از نقاطی که در مشاوره ها انجام میشه همینه، یعنی ما میبینیم که مراجعه ما در مشاوره میخواد تقصیرها رو بندازه به گردن دیگران.
درسته.
ولی یکی از وظایف مشاور اینه که نقش اون مراجع هم در بروز این مشکل تعیین بکنه، که معمولا هم میبینیم که تعیین هم میشه که مثلا میبینیم یه بخشی حتی عمدش رو مثلا همین مراجعه ما مقصر بوده در بروز این مشکل، ولی ابتدا فکر میکرده که نه تقصیری در این امر نداره.
بله.
معمولا بچه هایی که یه مقداری کندن و کارهاشون رو نمیتونن خوب و مرتب انجام بدن، تو خانواده هایی هستن که یه موقع میبینیم مداراگرا هن پدر و مادر. یعنی چطور؟ مثلا از اول بچه هر جوری کارش انجام داده یه نگاهی بهش کردند و بالاخره یا خودشون انجام دادن یا کاری به کارش نداشتن، ولی الان که وارد مدرسه شده معلمش میگه این تکلیفش رو تو مدرسه کند میدیم، یه مرتبه حساس میشن که ایداد بیداد چرا بچه‌مون اینطور شد. یعنی پدر و مادر بعد چند تا نکته رو دقت بکنن که این مشکل به وجود نیاد. نکته اول اینه که سعی بکنن با فرزندشون برخورد منطقی و در این حال خدمت شما عرض کنم که با نه تحکم ولی ازش درخواست جدی داشته باشن برای کارش.
بله.
یعنی بگن که تو این تکلیفت مثلا چقدر زمان میبره، از خودش بخوان بگن خب نیم ساعتی باید تمامش کنی. یعنی یه موقعی باید یه فشاری پشت کارهای او باشه که او بدونه که نه اینجوری نیستش که دوباره هر وقت انجام داد و تمام شد هیچ کم کاری به کارش نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که سعی بکنیم که بچه هامون رو توانمندی هاشون هم تشویق کنیم. ممکنه ایشون مثلا توی فعالیت دیگه بچه موفقی است، اونجا مثلا ازش انتظارمون رو که داشتیم و برآورده کرده یادآوری بکنیم، بگیم آفرین چقدر ما رو خوشحال کردی این کارو تا انجام دادی. و همیشه ما میگیم تشویق های به موقع بچه ها این مرکز انرژیه که این انرژی کارهای ضعیف بچه ها رو هم تبدیل به نقاط قوتشون میکنه و قوت هم میبخشه.
درسته.
لذا پس کارهاش رو، کارهای موفقش رو هم تشویق بکنیم. نکته سوم اینه که گاهی اوقات نیاز به این هستش که ما تکریم هم بکنیم بچه هامون رو. یعنی بچه ها رو آخه بعضی پدر و مادرها از الفاظی مثل چقدر تنبلی، مثلا چقدر بی عرضه‌ای، از این جملات استفاده میکنن. خب این بی شخصیت کردن بچه هاست. در مقابل نه، تکریم کردن، مثلا تو پسر توانمندی هستی، تو مثلا با کارهایی که میکنی میخوای ما رو خوشحال بکنی.
بله.
یعنی لذا نقاط مثبت او رو دوباره از نوع جدیدش، یعنی با احترام ببینن. خب وقتی که پدر و مادر اینجوری نگاه میکنن به رفتار فرزندشون، دوباره همون اون مرکز انرژی فعال میشه.
درسته.
یعنی نقاط ضعف فرزندمون رو هم تبدیل به نقاط قوت میکنه. خیلی هم نباید نگران باشن. بعد یک دیگر نکاتی که باید بهش توجه بکنن اینه که نگاه کنیم بچه ها تو انجام تکالیف نباید خیلی هم سر تکلیف بشینن.
بله.
چون بعضی از والدین ما میبینیم مثلا بچه میبینی 3 ساعت 4 ساعت همین دفتر و کتاب و نمیدونم ایناش جلوش بازه و داره مشغوله. نه، بهترین زمان برای بچه های اول دوم سوم ابتدا اینه که 30 دقیقه کار تکلیفی انجام بدن، بین 1 ربع تا 20 دقیقه استراحت داشته باشن. و این هم بهشون یادآوری بکنیم خود این نیم ساعت بعد یه رو 20 دقیقه استراحت میتونه اونها رو تشویق به انجام کارشون بکنه که کارهاشون هم بهتر پیش ببرن.
خیلی متشکرم جناب استاد تراشیون. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی میرسیم. از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات شما عزیزان در زمینه مسائل مختلف تربیتی است. تا برنامه آینده همه شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی.